اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یه سوره توحید همراه با صلوات قرائت بفرمایید. در ادامه بحث وحدت اله آیاتی مطرح شد که این آیات در حکم برهان برای این مسئله بود. حجت اول رو که جلسه گذشته خوندیم افتقار به اله موجد بود، که عالم افتقار داره، فقر داره به اینکه یک کسی این عالم رو ایجاد کرده باشه. حالا حجت دوم می‌فهمد وحدت تدبیر الهه که آیات مطرح کرد. بعد علامه می‌فرماید که این عالم با همه کوچکی و بزرگیش و ذرات عجیبش و ارقامی که حالا عرض شد که این عددی که اینجا بیان کرده من چشم اصلا صفراشو نمیتونه بشموره. این عددی که شما اینجا ملاحظه می‌کنید که این صفرا را که بخوایم بشمورین، این عدد اشاریه. 31 عدد 33 که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 تا صفر این ورشه عدد اعشاری. نمیدونم 33 چند میلیاردیوم میشه. من سانتی متر مکعب بل واحد فل کبر. از اون طرف در کبرش، این در ذرات ریز، در ذرات بزرگ هم که میفهمد حجم کره زمین قطرش 9000 مایل تقریبا. حالا اگه این میل عربی باشه که میشه، یا اگه مایل باشه. و از اون طرف فاصله یک سال نوری که 365 روز ضرب در 24 ساعت ضرب در 60 دقیقه ضرب در 60 ثانیه ضرب در 300,000 کیلومتر، این تازه میشه یک سال نوری. بعد میفرماید که فنظر الی هذه الارقام، این عالمی که از لحاظ ابعاد کوچک یه چنین ابعادی، یه طنزی رو تعریف میکردن خیلی زمانه قدیم که میگم مثلا یعنی 30 سال پیش، یه جوکی مد شده بود در مورد مثلا تکنولوژی آلمان و ژاپن. میگفتن که ژاپنیا یه دونه میله مفتول ساختن در ابعاد که چشم نمیتونه ببینه، بعد اینو فرستادن برای آلمانیا، گفتن اگه راست میگین اینو ببینینش فقط. اگه تونستین فقط اینو ببینین معلومه که بعد میگه اونام گرفتن سوراخش کردن براشون پس فرستادن. یه طنزی بود. حالا واقعا اگه مثلا شما بتونید یک مفتولی که ابعادش اینجوری، چه تکنولوژی لازم داری که همچین چیزی بسازی؟ بعد چه تکنولوژی لازم داری که اینو سوراخ کنی؟ حالا شما به یه چنین عددی، کدوم بشری میتونه یه ذره اینقدری تولید بکنه؟ این در کوچکی، در بزرگی ابعاد که یک چنین مسافتی، تازه این میشه یک سال نوری. بعد اون وقت کهکشانی که قطر این کهکشان میگن اعداد متعددی، میگن 9000 میگن 14 9 میگن 14 میگن، حالا ما میگیم مثلا 10، مثلا 10 میلیارد سال نوری قطر این کهکشانه. یه اسلاید درست کردن بر اساس فرضیات علمی، اول کره زمین رو نشون میده با خورشید، بعد خورشید رو نشون میده با منظومه شمسی، بر هم دیدین حتما. واقعا انسان وقتی این ابعاد رو مشاهده میکنه اصلا نمیتونه متحیر باقی مونه، انگوش به دهان. تا یه جاهایی میرسه که مثلا دیگه کره زمین رو نمیاره دیگه، اینقدر ریزه. بعد ما همین خورشید کوچیک میشه کوچیک میشه، یه با یه ستاره های دیگه که کشف شده مقایسهش میشه. بعد به یه جایی میرسه دیگه خورشید دیده نمیشه، بعد به جای خورشید منظومه شمسی رو نشون میده، بعد یه جایی میرسه دیگه منظومه شمسی دیده نمیشه، بعد خوشه های کهکشانی رو نشون میده. علامه فهمد انظر الی هذه الارقام، به این عددا نگاه کن که تدهش اللب، مغز آدمو به شگفتی وادار میکنه و تبحت الفکر، فکر رو مبهوت میکنه. وقز ما انتقاس، حالا خودت حکم کن. فی قرابت الامر و بداعتهی، ببین چقدر مسئله عجیبیه که تفعل البعض منها فی البعض. خب شما هر چقدر ابعاد یه تکنولوژی کوچیک بشه، تکنولوژی پیشرفته تری میخواد، بزرگش هم همینطور. مثلا یه ساختمونه یه طبقه معماری پیچیده ای نمیخواد، اما یه ساختمون مثلا 100 طبقه چه معماری پیچیده ای میخواد، چه تکنولوژی پیچیده ای میخواد که این ساختمون رو سر پا نگه داره. حالا شما یه ساختمون 100 طبقه رو مقایسه کن با این کهکشان هایی که خدای تعالی بدون ستون در عالم اینا رو بنا کرد. کرات آسمانی. حالا خودت حکم کن، بگو خدایی نیست. و تنفعل البعض منها عن بعض. اون وقت این عالمی که تازه اینجوری هم نیست که این پراکنده باشه، همه بر روی هم دیگه اثر گذارن. اینما کانت و کیفما کانت، هر جایی که باشند با جاذبه عامه، افاضه نور و حرارت و تحیا بذالک سنت الحرکت العامه، زمان با این حرکت عمومی اینا به وجود میاد و این نظام دائما طبق قانون ثابت داره حرکت میکنه. حتی ان نسبیت العمومیت القاسیت به تغییر فی قوانین الحرکه فی العالم الجسمانی لا تتجافا به ان الاعتراف به ان تغییر العمومی ایزن محکوم و قانون آخر ثابت. و قانون نسبیت هم تازه حاکمه به اینه که کل این نظام تحت تاثیر خود اون تغییر و تحولی هم که نسبیت بهش قائله، خودش قائل این که تحت این نظام ثابتیه. ثم ان هذه الحركه و التحول العمومي تتصور في كل جزء من اجزاء العالم، همه اجزاء عالم این روابط بینشون برقراره، همونطور که بین خورشید و عالم ما برقراره، بین سایر منظومه ها، بین اجرام و کرات آسمانی، بین کهکشان ها. سپس از این طرف تزیغ و فد دائره کما في ارضنا، در زمین ما روابط بین ماه و روز و شب و بادها و اینا رو آدم کلیاتشو میدونه، ولی بعد بعضی وقتا جزئیات رو وقتی تماشا میکنه، جزئیات انسان رو متعجب میکنه تو این برنامه های علمی. و ریاه و سحب و امطار و سمت تتزیه، یه برنامهش خیلی فوق‌العاده‌ای نشون میداد راجع به این که چطوری کره زمین به وجود اومده. بله، خب مثلا ما اصلا تصور این موضوع رو نمی کنیم. سیر تحولات زمین رو نشون میداد، بعد نشون میداد که فقط یه عاملی مثلا سبب شد که زمین قابل سکونت بشه برای انسان. یکی از این تنگه هایی که من یادم رفته، تازه دیدم این فیلم ولی تو خاطراتم نمونده، که نمیدونم کانال مثلا یکی از این تنگه هایی که بین قاره‌ها هست، گفت این تنگه باز شد در اثر زلزله و چی، بعد اون وقت در اثر باز شدن این تنگه دریای مدیترانه درست شد. دریای مدیترانه آب و هوای کل زمین رو تحت تاثیر قرار داد. اصلا اون جریان گلف استریم و حرکت بادها بود. میگفت اگه این تنگه باز نمیشد، اصلا زمین قابل سکونت برای بشر نبود، برای موجودات نبود. خب ما مثلا متوجه این موضوع نیستیم که یک مثلا بسته شدن یه تنگه، حالا اینا که توی این علوما اینا واردترن، اگه دوستان میدونن به ما بگن، میگه مثلا این حرکت گردشی زمین به دور خودش اگه 10 کیلومتر مربع بیشتر بشه از اینی که هست، از این سرعت عجیب غریبی که الان داره، عملا زمین داره مثل فرفره دور خودش میچرخه، مطمئن ما حس نمی کنیم. 10 کیلومتر در ساعت اگه اضافه تر بشه، زمین از مدار خودش خارج میشه. حالا این روابط، این محاسبات آخه کی انجام داده؟ چطوری میشه این محاسبات پیچیده یه ساختمون کوچیکی که اینجا ما توش زندگی میکنیم محاسبات داره؟ شما تیراهنایی که دهانه عرض شود که عبور این دیوارها و سقف‌ها اینا سو، اگه که طبق فرمول ریاضی کمی جابجا کنی، ساختمون سر جای خودش قرار نمیگیره. وقت این ساختمون عجیب و غریب عالم، من میخوام پیاز داغشو زیاد کنم اینا که علامه گفته تا معلوم بشه ایشون چی گفته. حالا ایشون فهمید این روابط عجیب بین بادها و ابرها و بارانها، و بعد اینو دایره رو دوباره تنگ‌تر کن در معادن و نباتات و حیوانات و تراکیب و انواع اینها، دوباره دایره رو تنگ کن در رابطه بین عناصر و ذرات و اجزای ذرات، تا برسی به آخرین اون ذره‌ای که انسان تونسته امروز اینو کشف کنه، الکترون و پروتون. و یوجد هناک نظیر المنظومات شمسیه، دقیقاً در هسته اتم یه شباهتی به همون چیزی که در کرات آسمانی هست، که یک جرم مرکزی و اشیای دور این جرم مرکزی مثل ستاره ها که دور خورشید میچرخن در حال گردشن. بعد میفهمد ففی ای موقف من هذه المواقف وقف الانسان شاهد نظاما عجیبا ذا تحولات و تغییرات، یحفظ بها اصل عالمه و تحیا بها سنت الهیت لا تنفد عجایبه. این عالم عجیب وقتی انسان نگاه میکنه چی برداشتی از این عالم داره، جز این که بگه العظمت لله، یک کسی اینو طراحی کرده این وضعیت. لا تنتهی قرائبو، این عوالمی که لا تنفد و عجائبو، عجائبش تمام شدنی نیست، غرایبش تمام شدنی نیست. آقا شما ملاحظه بفرما، ببین امکان داره که مثلا یه قطره جوهر بریزه روی کاغذ یه کلمه نوشته بشه؟ بله امکان، مگه میشه محال باشه؟ محاله. حالا اگه دو تا قطره جوهر بریزه دو تا کلمه نوشته بشه، این محاله، ولی درصد احتمالش چقدر میاد پایین؟ حالا این دو تا کلمه به هم ربط هم داشته باشه، این محاله. محال نیست ولی چقدر احتمال اتفاقش؟ حالا فرض کن که این دو تا کلمه بشه پنج تا کلمه، به هم ربط داشته باشه، اتفاقا یه مصرعی از یه بیت هم باشه. البته این حرفی که من میزنم استدلال نیست، چون بالاخره آخر سر از لحاظ ریاضی هر چقدر بگی بالاخره یه احتمال برای اتفاق وجود داره. من استدلال، من میخوام تنبه ایجاد کنم، من میخوام بگم که اتفاق کدوم درصد از احتماله، چه عددی وجود داره که یه شیشه مرکب بریزه روی کاغذ یه شعر حافظ نمیشته بشه. بعد شما بگید نه اتفاقیه، من این اتفاق حالا قبول دارم. قبول ندارم که. خب تو برو اتفاق قبول کن، من نمیتونم این اتفاق نزدیک به صفر رو قبول بکنم، اتفاقی که درصدش نزدیک به صفره، بگم این شیشه جوهر ریخته روی کاغذ به طور اتفاقی شده یک دیوان حافظ. والا بنده عقلم اجازه نمیده که. از لحاظ ریاضی میگم محال نیست، محال، از لحاظ ریاضی میتونه بگی محال عقلیه، ولی این که شما حالا بگو این که یه نویسنده‌ای داشته باشه یا این که ما اتفاقی باشه، کدوم شما میگیری؟ شما اتفاقی رو بگی، من نویسنده رو میگم.
خب اگر نوشته
بشه یه احتمال ضعیفی همیشه وجود داره که یه دفعه بریزه بشه یه دیوان دیگه. مثلا تو کوها نشون میده یه سنگی مثل کله عقاب، این که محال نیست که، سنگ تراش هم نداره، به طور اتفاقی اینطوری شده. اما اتفاق تا کجا؟ ذره ذره این ذرات عالم کنار هم دیگه اتفاق چیده که همه با هم دیگه اینطور پیوسته است. حالا یه خلی پیدا بشه بگه اتفاقه، بذار همون به طبق اتفاق اون عمل بکنه، ما نه، ما میگیم این عالم یه مدبری داره. ولات آخه میگن از لحاظ ریاضی محال نیست. مثلا از لحاظ ریاضی محال نیست که شما یه میمون رو بذاری پشت دیگه دستگاه تایپ، بعد این میمونه همطوری شروع کنه با کیبورد بازی کنه، یه اتفاقا یه شعر از آب در بیاد، محال نیست از لحاظ ریاضی، ولی آخه کی میتونه قبول کنه؟ یعنی شما بین دو طرف واقع بشی، یکی این طرف، یکی این طرف، بگی من این محاله رو، این اتفاقیه رو انتخاب می‌کنم، این عالم اتفاقیه، عالمی که هر ذره‌شو می‌ذاری کنار ذره دیگه درصد احتمال اتفاق کاهش پیدا می‌کنه. ایشون میفرماید که این عالمی که عجایبش تمام نمیشه، غرایبش به انتها نمیرسه. بعد جالب اینجاست که لاستثناء فی جریه ها، اصلا استثناء تو عالم وجود نداره. قانون علیت استثناء داره؟ در عالم استثنایی وجود نداره. بله اگرم که میبینی آب، فیزیکدان میگه در 100 درجه به جوش میاد ولی تو قله کوه در 98 درجه به وجود میاد، این که استثناء نیست، این طبق قاعده است. دمای جوش آب مطابق یه فرمولی بالا و پایین میره، اون فرمول چون توی ارتفاع کم و زیاد میشه درجه حرارت میاد پایین، استثناء اتفاق نمیفته توی فرمول ریاضی. مثلا اگه دو دوتا گای هم میشه پنج تا، استثناء نداره اصلا، دو دوتا در هیچ عالمی نمیشه پنج تا. این عالمی که هیچ استثنایی نداره، ولت اتفاق فی تیه ها و امکان نادرن شاردن، حتی اگه یه موضوع نادری تو این عالم باشه، اون موضوع نادر طبق قاعده است اتفاقی نیست. لا یدرک و ساحلها ولا یقطع و مراحلها، نه ساحل این عالم پیچن در پیش درک میشه، نه مراحلش طی میشه. و کلما رکبت عدتون منها اخصن من الدقیق الالجلیل، رکبت عدتا منها اخصن من الدقیق الالجلیل وجدت لا تزید و علا عالم واحد زاند، هرچی دقت میکنی از یک مرحله به مرحله دیگه میبینی این عالم یه تدبیر واحد داره و تدبیر متصل حتی ینته الامر الى منتها الیه توسل العلم الالیوم بالحس المسلح، تا امروز که علم توانایی امکانات مسلح پیدا کرده. و کل ما حللت ها و جزعت ها راجعن من الکل الالجز، هرچی تحلیل میکنه تا میرسه به مثلا مولکول وجدت و لا تفقد من العوالم الواحد شیئا ذا نظام، میبینه که این عالم همش یه نظام واحد متصل و تدبیر داره. الا ان کل اثنین من هذه الموجودات متغایر الواحدین ذاتا و حکمان شد. عالم بی نهایت، عالم ماده بی نهایت نیست، عالم ماده نیست، نه این یه جایی بالاخره تمام میشه، ولی در عالم بی نهایت هست، در عالم بی نهایت هست، ولی در عالم ماده بی نهایت نیست. حالا خود صادر بهش بی نهایت یا نهایت داره؟ بهش تموم میشه، پس نهایت نداره، بی نهایت. حتی اقل شما قبول که دیگه بی نهایت دیگه هست، بهش بی نهایت دیگه، بهش نهایت نداره، بهش تموم نمیشه، از یه طرف ته نداره، پس بی نهایت. حتی اقل قبول کردی که، حتی اقل قبول کردی یه بی نهایتی هست. اینطوری ماده بی نهایت نیست، ماده محدوده، عالم ماده عالم محدود. اینطور نیست که فقط یه بی نهایت در عالم باشه، اونم خدای تعالی باشه. خود صادر اول بی نهایت، صادر اول بی نهایت. من تا به قول یکی از بزرگان میگفت، یکی وقتا میگی که صادر اول بی نهایت، وحشت میکنه، میگه با بهشت مگه بی نهایت زیار درسته دیگه؟ بعد میگه خب بس همون بهشت بگو، بالاخره یه بی نهایت رو قبول کردی دیگه، بهشت بی نهایت. اون نه، اون مال زمانی که شما جنبه حدشو ببینی. صادر اول بی نهایت، خیالت راحت باشه. اگه من گفتم اشتباه کردم، همچی چیزی گفتم. مخلوق بی نهایت ما داریم، یکی صادر اوله، صادر اول بی نهایت. بی نهایت من نمیدونم جورشو، نمیدونم بی نهایته. خود بهش بی نهایت دیگه، یه دونه رو که متوجه میشین که بهش که تموم نمیشه، که بهش تمام شدنی نیست، پس بی نهایت. در حالی که این عالم تمام شدنیه، نفت خورشید یه روز تمام میشه، خورشید تمام میشه، خورشید که تمام شد عمر این کهکشان به سر میرسه، کره زمین و بساط و اینا همه برچیده میشه. این عالم ماده نهایت داره، اما بهش نهایت نداره. خالدین فیها ابدا. فل عالم و شیء واحدون، پس عالم یه شیئه، و تدبیر و متصلون، یه تدبیر در کاره، و جمیع. حال ببین، این مثل اینه که ما آگاهی نداریم، ما وقتی فقط به این انگشت نگاه میکنیم میبینیم انگشت هیچ ربطی به موی سر نداره، ولی وقتی به تن واحد انسان نگاه میکنیم میبینیم همه اینا یه تن واحده، یه مدبر داره، اونم انسانه که داره بدن رو تدبیر میکنه. عالم هم اینجوریه که جمیع الاجزا مسخرتون تحت نظام واحد، و انکسرت و اختلفت احکامها و انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها به سمت حی قیوم. انت الوجوه میدونی یعنی چی؟ وجوه یعنی چی؟ وجوه منظور از وجه صورته. صورت فقط این ظاهر نیست، صورت یعنی اون جهت شما، چون شما با صورت رو میکنی، الان میخوای به من رو کنی با صورت رو میکنی، لذا اون چهره ای رو که انسان به سمت اون داره ترجمه کنه بشه که هم وجه. به همین خاطر میگه وجه شما به سمت علمه، منظور است که این صورتتون به سمت علمه، یعنی شما همه برنامه ریزی زندگیتون از صبح تا شب به سمت علمه. انت الوجوه یعنی همه به سمت حی قیوم دارن حرکت. انت الوجوه لل حی القیوم فاله العالم الموجد له والمدبر لامره واحد، اله و مدبر و موجد واحد. این برهان دومی که آیات بهش اشاره کرد. برهان سوم اینه که اله و مدبر عالم، اله و مدبر انسان هم هست. اینطور نیستش که انسان از اجزای این عالم جدا باشه. میدونید چرا میخواد اینو بگه؟ چون که انسان به خلاف سایر موجودات یه اختیاری داره، به خاطر این اختیاری که داره خیال میکنه که با اختیار خودش میتونه از تحت تدبیر خارج بشه. بعد حالا مثلا ممکنه یه مثالایی هم براش بزنه، میگه خدا گفته نماز بخونم یا نمیخونم، از من تحت تدبیر خدا نیستم که. اون میگه دعا کن، من دعا نمی کنم. گفته ظلم نکن، من ظلم میکنم. خب عملا میبینه که در عالم خیلی از بله، این مثال ها مثال هایی برای تدبیر تشریعی خداست. بله خداوند یه دستورات تشریعی داره، انسان میتونه از اون دستورات تشریعی سرپیچی کنه، اما در نظام تکوین انسان جز همین موجودات عالمه. اصلا خدای تعالی این عالم برنامه ریزی کرده به همین شکلی که هست. لذا در نظام تکوین همه تحت تدبیر خدای سبحانه. خدای سبحان میخواد یه عالمی داشته باشه، توی این عالم یه موجودی باشه که این موجود داره دوتا گرایش باشه، یه گرایش گرایش به سمت خیر، یه گرایش گرایش به سمت شر. این گرایش به سمت شر احتیاج به یه مغناطیس داره، مغناطیس شیطانه. پس تدبیر خدا اینجوریه که عالم وقتی خواست بنا کنه لازمه این عالم وجود موجودی به نام شیطانه. پس شیطان خودش تحت تدبیر خداست. حتی این حرف خودش هم قبول داره، برای اینکه از خدا چی درخواستی کرد؟ گفت چی گفت به خدا؟ گفت ربه، همین کافی. ربه، ربه یعنی چی؟ یعنی یا ربی، یعنی مربی من تویی. بعد گفت ربه به ما اغویتنی، تو داری منو تدبیر میکنی. پس مدبر شیطان خداست. لذا شیطان هر چه قدم دنده عقب بره داره تدبیر خدا این کارو میکنه. بله، موحدمون تو علم داره فقط، باطن نداره، ایمان نداره. خب بهانه نبود، این عالم همینی که هست، شیطان خودش انتخاب میکنه، انتخاب شیطان بود. اگه سجده میکرد دیگه حالا این نبود، یکی دیگه جاشو میگرفت به اندازه کافی. میگفت شاخه اینایی که تا آخر حرف میزنه میگه خواهی مثلا میگه دست از مسئولیت برداریم به خودتون نداره کنی، یا اگه اینجوری باشه یه جامعه از بین میره، جامعه رو نگرانش نباش، به اندازه کافی هست. آدمی که بخواد کار خیر بکنه پیدا کنه، اگه راست میگی آدم پیدا کن، شیطان زیاده. میگه اگه ما نباشیم کسی دیگه جای ما نیست، به اندازه کافی شیطان کم نیست که، شیطان و شیطنت زیاده. شیطان خودش به انتخاب خودش اینو انتخاب کرده، ولی در تحت تدبیر کلی خدای تعالی است. میفرماید که حالا این انسانی که هو موجودون ارضیه یا فل ارض و یعیش و فل ارض، در زمین به دنیا میاد، در زمین زندگی میکنه و به زمین برمیگرده، لا یفتقر فی شیء من وجودهی و بقائهی الا ازیت من هذا النظام کلی. برای بقا وجودش به چی احتیاج داره؟ به همین نظام احتیاج داره. میشه خورشید نباشه، میشه ماه نباشه، میشه دریا نباشه، میشه باد نباشه، میشه عرض شود که گیاه نباشه. انسان همینو میخواد. انسان یه موجود ارضیه، کل کائنات هم دست به دست همدیگه دادن تا یک شرایط زندگی در روی کره زمین برای انسان فراهم بشه. همه کائنات دست به دست همدیگه دادن تا این بتونه اینجا زندگی کنه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت بخوری. گفت که بنی آدم، بنی آدم چی هم؟ اعدای یک دیگر هم. که در آفرینش ز گرگ بدتر هم. چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها را چه کار. شاهش سیبیل علی شاه. ثم یموت، این انسان برای بقاش همین عالم رو میخواد، عالمی که تدبیرش متصل و واحده. پس این اجرام الوی در نور بخشیشون، گرما دادنشون، این زمین در اختلاف شب و روزش و بادها و ابرها و بارانها و منافعی که از یک طرف به طرف دیگه جاری میشه و رزق و متاع، علتی یحتاج الیه الانسان در حاجت مادیش و تدبیر وجودش و بقایش همین عالمو میخواد، عالمی که تحت تدبیر خداست. فالاله هو الموجد لها، الهی که این عالمو ایجاد کرده و مدبر امر این عالمه، همون اله، اله انسان و موجد انسان و مدبر انسانه. این برهان سومه که این آیه عهده‌دارش بود که عرض شد که آیتش خیلی زیباست، خوندیم که عرض به حضور شما که همین آیه 164 بود که اله حکم اله واحد ان فی خلق السماوات والارض اختلاف. بعد آخرش فرمود که حالا ثم ان هذا الاله، آخه ببینید آخر آیات با چه اسمی از اسماء حق تعالی تمام کرد. فرمود که لا اله الا هو الرحمن الرحیم، آیه 163. علامه فرمود که این الهی که یعطی کلن ما یحتاج، که مدبر این عالمه. پس مدبره دیگه، وقتی مدبر شد، ببین شما الان میگی که من مدبر فرزندم هستم، یعنی باید چه کار کنی برای فرزنده؟ باید همه ما یحتاج کمالش فراهم کنی، از معکول و مشروب و ملبوس و شرایط تحصیل علم و تحصیل تهذیب نفس و میشه مدبر دیگه، ولی غیر از این باشه که مدبر. این خدایی که مدبره و مایحتاج سعادت همه موجودات رو باید فراهم کنه، لوکان له سعادت اخرویت قائیه فان الاخرت عقبت دار کیف یمکن ان یدبر عاقبت الامر غیر رضی یدبر نفس الامر هازا هو البرهان علی الاسمین الرحمن الرحیم. این خدایی که مدبر همه عالم باید اسباب سعادت همه رو فراهم بکنه، سعادت انسان هم در آخرت. این دوتا اسم این دو مطلب رو داره میگه. رحمان چیه؟ اونیه که اسباب سعادت همگان رو فراهم میکنه، این رحمان. رحیم کیه؟ اونی که دست انسان رو میگیره از دل این مجموعه به سمت اوج سعادت اخروی میکشه. رحیمیت صفت عرض به حضور شما که دستگیری از مؤمنینه دیگه. حالا این کلیات آیات، در مورد جزئیات آیات هم جملاتی رو فرموده که ان فی خلق السماوات و الارض و فلان، این یکی دو سفر رو شرح عبارت آیات ما ازش میگذاریم. بعد میفرماید که حالا فرمود والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، این کشتی هایی که در دریا جاری میشن. الان فرموده مقایسه اختیار انسان با سایر اسباب و علل و رابطه اختیار انسان با اراده الهی، همین که ما باش خیلی مشکل هم شده. و فی عد الفلک فی طی الموجودات و الحوادث طبیعیت التی لا دخل الاختیار الانسان فیها، در اینکه از فلک صحبت کرد، کشتی ها در طی موجودات و حوادث طبیعی که اختیار انسان درشون دخالت نداره، مثل آسمان و زمین و اختلاف شب و روز، دلالتون علا انها ایزن تنتهی مثلها الى صنع الله سبحانه فی الطبیعه فان نسبت الفعل الى الانسان به حسب دقته لا تزید على نسبت الفعل الى سبب من الاسباب الطبیعیه والاختیار الذی یتوجه به الانسان. یتوجه یعنی شاد میشه. میگه که حالا شما نگاه کن، شما میگی که مثلا باد میوزه، باران میباره، باران میباره آثار داره یا نداره؟ ولی باران اختیار که نداره که، اما انسان اختیار داره. الله میگه این اختیاری که انسان داره عین اون بی اختیاری بارانه. این اختیاری که انسان بهش شاد میشه لا یجعله سببا تاما مستقلا. شما بفرمایید فرق اختیار انسان با بارش باران چیه؟ شما که مثلا اختیار داری در اعمالت، با باران که اختیار نداره چقدر با هم دیگه فرق داری؟ شباهتتون در چیه؟ شما میگی من اختیار دارم این چاقو رو بردارم بکنم شکم فلانی، درسته؟ خب یعنی چی؟ یعنی من میتوانم با چاقو اثرگذاری کنم. خب بارانم با بارش اثرگذاری میکنه دیگه، بارانم میباره، زمینای مرده رو زنده. پس تا اینجا که با هم مساوی؟ نه، شما تا اینجا شکل مساویهاشو فعلا اشتراکشو ببینیم. اشتراکش در اینه که اون اثرگذار ما هم اثرگذاریم دیگه. اینی که تا اینجا که قبول داری. باران که اثر بیگذار نیست که، اثرگذاره. ما هم اثرگذاریم، ولی ما میگیم ما اختیار داریم. اختیار اثرگذاری. حالا علامه چی میگه؟ میفهمد اختیاری که انسان باش کیفور میشه. یتبت جوابهی. این لایج الهو سببن تامن مستقلن غیر مفتقر الى ارادت الله تعالی. هیچ تأثیری در این نداره که انسان مستقل باشه در اراده خودش. یعنی چی؟ یعنی انسانی که اختیار داره میتونه بگه خب من حالا اختیار دارم، از این به بعد میخوام به جای چلو کباب که بخورم گرسنگی برطرف بشه، آب بخورم گرسنگی برطرف بشه. میشه؟ به جای اینکه تشنگیمو با آب برطرف کنم با چلو کباب بر. اصلا اختیار کاری نیست. میفرماید که این اختیار موجب استقلال انسان نمیشه که انسان از اراده خدا بی نیاز بشه. ولا یجعله اقل احتیاجا الی تعالی به نسبت الی سایر الاسباب طبیعیه. همونقدر که باران به خدا احتیاج داره، انسانی که اختیارم داره به خدا احتیاج داره. شما مگه اختیار نداری؟ ها؟ بشو علامه طباطبایی. یالا. شما مگه اختیار نداری؟ آره؟ یه کاری کن همون بعدت بیاد. اگه بعدتون میاد یه کاری کن خوشتون میاد. شما همون خوشتون میاد. بعدتون میاد نمی. اونایی که نمیان بعدشون میاد. یا نه مساوی طرفین نه بعدشون میاد نه خوششون میاد. بالاخره یا بعدشون میاد یا مساوی طرفینن. یه کاری کنن خوششون بیاد اگه بعدشون میاد. اگه مساوی طرفینن یه کاری کنن که یا خوششون بیاد یا بعدشون میاد. آقا شما یه کاری کن که عرض شود که مثلا شوق مطالعه پیدا کنی. اگه نداری یه کاری کن که پیدا نکنی. آقای صاحب اختیار. میگه همونقدر که اونا به خدا مفتقرن، انسانم به خدا مفتقر. این انسان با این اختیارش. امام حسین اینو فهمیده. خودش راحت کرده. میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیار. خدای منو بی‌نیازم کن با چی؟ تو جای من تدبیر کن. تو جای من اختیار کن. آره همینطوره. اگر واقعا کسی عمیق بشه تو زندگیش میفهمه که هیچی نمیفهمه. این همون بارون که هیچی نمیفهمه. بارون مثلا میدونه انا داره میباره به کی ضرر میزنه به کی نفع میزنه. میفهمه؟ ما میفهمیم؟ ما خیال میکنیم میفهمیم. ما به یک کسی پول میدیم بدبختش میکنیم. ما بخوایم به یکی خیر برسونیم بدبختش میکنیم. معلوم نیست که این کار ما این بارونیم. ما در مواقعی که خیر ازمون میخواد صادر بشه این بارونیم. معلوم نیست خیری که از ما صادر میشه واقعا خیر اون طرف میشه. ما خیر خودمون رو نمیدونیم، چه برسه خیر آدم ها رو. من خودم همین الان با یه مسئله درگیرم. 3 سال از خدا یه چیزی رو میخواستم، امسال بهم داده، الان 6 ماه گذشته. الان امسال دارم میگم شان هر کی دوست دارین از من بگیر. ما از یه جنبه نگاه میکنیم. حالا میفهمید چقدر عبارت قشنگه. میگه این انسانی که صاحب اختیاره اولا مستقل نیست، اختیار مستقلش نمیکنه از خدا، فقرش هم برطرف نمیکنه، احتیاجش هم کمتر از احتیاج اون سبب بی اختیار نیست. فلا فرق من حیث الاحتیاج الى ارادت الله سبحانه. هیچ فرقی نیست از لحاظ احتیاج به اراده خدا، از لحاظ دوز نیاز به اراده خدا، بین ان یفعل قوتن طبیعیتن فی مادتن فتوجد و بالفعل و الانفعال و تحریک و ترکیب و تحلیل. این که یه قوه مادی توی یه صورتی تأثیر گذاری کنه، مثلا تو آزمایشگاه دو تا ماده با هم مخلوط بشن، تحریک بشن، ترکیب بشن، یه سنگ مثلا بشه طلا. و بین ان یفعل الانسان، یعنی که انسان این کار رو بکنه. هیچ فرق بین این هست. هیچ فرقی نیست که شما یه سنگ برداری بزنی تو سر من یا باد بزنه از این بالا بیفته تو سر من. مثلا فی ان الجمیع، چرا فی؟ در این که جمیع تنتهی الی صنع الله و ایجاده، لا یستقل شیء مستقل. فالفلک ایزن، پس کشتی هم مثل سایر الموجودات طبیعیه، مثل سایر موجودات طبیعی، تفتقر الی الاله فی. ببینم فلک بود یا فلک بود، فلک زارم ول فلک التی تجری فی البحر باید بشه دیگه. عملا فرق نمی کنه دیگه. و اون یه بحث دیگه است. فعلا تا اینجا که آثارش مساویه کاری نداریم، که آثارش مساویه. این فلکه ولی بله میگه اختیار اون سبب طبیعی هر دوش یه آثاری داره دیگه. فل فلکو ای زن فی مثل سا فلک هم احتیاج به اله داره. آخه میگه شما چرا میگه فلک اله داره؟ به میگه موقع داره میگه باد اله داره، قبول آسمان. بعد میگه این کشتی هایی که در دریا، اینا رو داره خدا به خودش نسبت میده. در روی کشتی توی دریا رو انسان ساخته. میگه این کشتی که در دریاست هم اینم امرش فرقی با باد نداره، همین که انسان ساخته. قد اشار الی هذا الحق، داره به این حقیقت اشاره میکنه که والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شماست. لذا خدا خلقت اون کشتی و تدبیر اون کشتی رو به خودش نسبت میده. همونطور که از ابراهیم نقل کرد که به لحول جوار المنشآت فی البحر کالاعلام و سخر لکم الفلک، خدا فلکو برای شما مسخر ساخت. حالا چون بحث به اینجا رسید، علامه یه بابی رو باز میکنه به عنوان کلامون فی استناد مصنوعات الانسان الالله سبحانه. یه بحث بسیار جالب میخواد نقل کنه در این زمینه که این مصنوعاتی که انسان ساخته رو عمر خدای تعالی به خودش داره استناد میده. حالا این چون دیگه اگه واردش بشیم خارج نمیشیم، عرض شد که این جلسه هم دیگه جلسه آخره یه زودی تا همینجا نگرش میداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.